ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در زمینه آزادی مطبوعات در رتبه 173 قرار گرفت. روسیه میگوید قطعنامه سازمان ملل در مورد سوریه را در شکل کنونیش وتو خواهد کرد. مقام‌های عالی رتبه دو کره پس از 7 سال با یکدیگر دیدار کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرده است. بر پایه این گزارش، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است. بنابر گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. این گزارش افزوده است حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجی اش را سرکوب می‌کند. روسیه میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نحوه رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوریه را در شکل فعلیش وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خارجه روسیه گنادی کاتیلوف روز چهارشنبه گفت این قطعنامه در شکل کنونیش عملاً زمینه چینی برای حمله نظامی به سوریه است و روسیه اجازه تصویب آن را نخواهد داد. او گفت درخواست‌هایی در پیشنویس این قطعنامه مطرح شده است که حکومت سوریه در صورت انجام ندادن آنها در معرض حمله نظامی قرار خواهد گرفت. این پیشنویس که توسط کشورهای غربی تهیه شده است، خواستار قطع آتشباری بر شهرهای سوریه و خروج همه نیروهای خارجی از این کشور شده و امکان تحریم افراد و نهادهایی را که مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شوند مطرح کرده است. برای نخستین بار طی 7 سال گذشته گفتگوهایی در سطح مقام‌های عالی رتبه کره شمالی و کره جنوبی روز چهارشنبه امروز در منطقه حائل در مرز دو کشور صورت گرفت. این گفتگوها تلاشی برای بهبود روابط دو کره ارزیابی شده است. کره جنوبی روز چهارشنبه میزبان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز هست. مذاکرات مقام‌های دو کره ساعتی پیش از این دیدار صورت گرفت. این مذاکرات عملاً ادامه است بر توافق صورت گرفته برای به هم پیوستن خانواده‌های جدا افتاده در دو کره. در جریان نشست خبری سه‌شنبه در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند همتای فرانسویش به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دادند. آقای اوباما درباره تحریم‌های ایران تاکید کرد که تحریم‌های باقی مانده به دقت همچنان اجرا می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تحریم‌ها سخت‌تر نیز خواهد شد. او افزود با شرکت‌های خارجی ناقض تحریم‌ها نیز به شدت برخورد می‌شود. فرانسوا اولاند نیز درباره سفر اخیر نمایندگانی از شرکت‌های فرانسوی به ایران گفت به این شرکت‌ها یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان پا برجاست و این شرکت‌ها از قوانین مربوط به آنها آگاهند. 32 جشنواره فیلم فجر سه‌شنبه شب در سالن برج میلاد تهران به کار خود پایان داد و برترین‌های هر بخش را معرفی کرد. دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و فیلم رستاخیز برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم شدند. جایزه بهترین کارگردانی به احمد رضا درویش برای فیلم رستاخیز، بهترین بازیگر نقش اول مرد به رضا عطاران برای فیلم طبقه حساس و بهترین بازیگر نقش اول زن به مریلا زارعی برای فیلم شیار 143 تعلق گرفت. جایزه سیمرغ ویژه مردمی هم به طور مشترک به دو فیلم خط ویژه و شیار 143 رسید. و انفجار در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 11 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داده است که دو نارنجک دستی در داخل سالن سینما منفجر شد. شماره تماشاگران حاضر در سینما بیش از 100 نفر گزارش شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا میگوید که در حال حاضر تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی کافی است و نیازی به تحریم‌های بیشتر نیست. جیمز کلاپر این مطلب را روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا بیان کرد. در این نشست که ژنرال مایکل فلین، مدیر آژانس اطلاعات وزارت دفاع آمریکا نیز حضور داشت، گفته شد که القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی در پی به دست آوردن سلاح‌های کشتار جمعی هستند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
سنای آمریکا نسبت به امنیت ملی ایالات متحده ابراز نگرانی می کند و سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا، می گوید که امنیت ملی آمریکا نسبت به 10 سال گذشته آسیب پذیرتر شده است و از خاورمیانه تا شمال آفریقا با تهدیدهای جدی روبروست. نشست جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در روز سه‌شنبه برای بررسی توانایی‌ها و آمادگی‌های دولت آقای اوباما در مقابله با این تهدیدها برپا شد و سناتور لوین در آغاز سخنان خود ضمن برشمردن خطرها علیه امنیت ملی آمریکا بر خطرهای ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم تاکید داشت. آقای لوین گفت که توافقنامه موقت اخیر با دولت ایران موجب توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم نشده و برعکس همین دیروز بود که مطلبی درباره پرتاب موفقیت‌آمیز دو نوع موشک از قول وزیر دفاع رژیم ایران انتشار یافت. و افزود مقام‌های دولت ایران این واقعیات را کتمان نکردند و برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز حکایت از آن دارد که حکومت ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از یک سال دیگر، از توانایی پرتاب چنین موشک‌هایی برخوردار خواهد شد. نگرانی‌هایی از این قبیل در میان قانون‌گذاران آمریکا البته تازگی ندارد و تنها به مسئله هسته‌ای دولت ایران نیز محدود نمی‌شود. ولی این مسائل و به ویژه برنامه اتمی ایران از نکات برجسته تردیدها و انتقادهای آنان به شمار می آید.
We think at this point, given the impacts of the sanctions that have been imposed already, which have been quite substantial.
جیمز کلپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنا در مورد ایران گفت که در شرایط فعلی و با توجه به تأثیر تحریم‌های سخت و شدیدی که اعمال شده، نیازی برای تحریم‌های بیشتر احساس نمی‌شود. و افزود بسیار مهم است به خاطر داشته باشیم که ایرانیان از چگونگی عملکرد دولت آمریکا آگاهند. بنابراین لزومی به تحریم‌های بیشتر در حال حاضر نیست. او در پاسخ به تردید سناتورها در مورد توانایی رئیس جمهوری اسلامی برای نهایی کردن توافق هسته‌ای به اعتماد علی خامنه‌ای به حسن روحانی اشاره کرد. او گفت که رهبر جمهوری اسلامی و روحانی سالها یکدیگر را می‌شناسند و پیشتر نیز با هم کار کردند. بنابراین ما بر این باوریم که رهبر نسبت به روحانی ایمان و اعتماد دارد. در نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، بدگمانی نسبت به صداقت رهبران حکومت ایران و نیت واقعی آنان در برنامه هسته‌ای تنها به یک یا چند سناتور محدود نبود. اکثریت اعضای این کمیته در پرسش‌های خود از دو مدیر ارشد آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به فعالیت‌های اتمی دولت ایران و ابعاد آن تاکید داشتند. جیمز کلپر و ژنرال مایکل فلین پاسخ به برخی از پرسش‌ها را به جلسه خصوصی کمیته موکول کردند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به آمریکا سفر کرده به شرکت‌های فرانسوی هشدار داده که در شرایط کنونی به فکر بستن قرارداد با ایران نباشند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خواند اقتصاددان مقیم پاریس ابتدا از او پرسیده آیا موضع‌گیری آقای اولاند در مورد روابط اقتصادی با ایران ناشی از فشارهای واشنگتن است؟
باراک اوباما در دیدار فرانسوا اولاند از آمریکا برای او سنگ تمام گذاشته تا نشون بده پاریس و واشنگتن به متحدهای جدایی ناپذیر بدل شدند، از جمله در زمینه پرونده هسته‌ای ایران که این هفته تقریبا در تمام ابتکارهای مشترک رهبران دو کشور به اون اشاره شده، مثلا در مقاله مشترکی که اونها روز دوشنبه همزمان در واشنگتن پست آمریکایی و لوموند فرانسوی منتشر کردند. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از دیدار هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه مرکب از نمایندگان 116 شرکت این کشور از ایران دلخور هستند و این دلخوری رو با آقای اولاند هم مطرح کردند، ولی رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داده که این هیئت به ابتکار سازمان کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف به ایران سفر کرده که از دولت دستور نمیگیره. با این حال فرانسوا اولاند به میزبانان آمریکاییش اطمینان داده که دیدار این هیئت اقتصادی از ایران فقط به منظور برقراری تماس انجام گرفته و در نتیجه نمیتونه امضای قراردادهای بازرگانی رو در پی داشته باشه.
اما آقای خاوند، محافل اقتصادی فرانسه و به خصوص شرکت‌هایی که اخیراً نماینده‌های خودشون رو به تهران فرستادن در برابر صحبت‌های آقای اولاند چه واکنشی نشون دادن؟
پیش از سفر هیئت اقتصادی فرانسه، رولان فابیوس وزیر خارجه این کشور از اعضای این هیئت خواسته بود که مسافرتشون رو بی سر و صدا انجام بدن و در همون حال مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه به اونها یادآوری کرده بودند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه تحریم ها هست و تا وقتی تحریم برداشته نشه هیچ معامله‌ای نمیتونه انجام بگیره. از طرف دیگه پیتر هالر، دیپلمات برجسته آمریکایی مسئول امور مالی، اعضای هیئت اقتصادی فرانسه رو پیش از سفر به تهران به سفارت آمریکا در پاریس دعوت کرده بود و به اونها توصیه کرده بود در انجام مذاکرات بازرگانی در تهران نهایت احتیاط رو رعایت بکنند. طبعا بنگاه‌های فرانسوی از این توصیه‌ها راضی نیستند، ولی در همون حال به هیچ وجه مایل هم نیستند با شکستن احتمالی تحریم ها با مجازات واشنگتن روبرو بشند.
آقای خاوند، پیش از این از احتمال بازگشت سریع شرکت های خودروسازی فرانسوی به ایران صحبت می شد. آیا هشدارهای باراک اوباما و فرانسوا اولاند متوجه این شرکت ها هم هست؟
ظاهراً این هشدارها متوجه دو شرکت خودروسازی پژو و رنو هم هست. البته نمایندگان این دو غول خودروسازی فرانسه همین حالا در تهران حضور دارند و فعالیت هم می کنند، ولی می دونند که تا حل نهایی پرونده هسته‌ای و لغو نهایی تحریم ها علیه ایران کار زیادی از اونها ساخته نیست.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس. نوبت رسید به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز، با هم گوش میکنیم.
با سلام، میخواستم از مادر عزیزم که اون موقع که من جوان بودم حرفاشو گوش نکردم که نرین بیرون تظاهرات نکنین عذرخواهی کنم. به من میگفت این آخوندا کارشون گریه انداختن مردمه، نرین بیرون. مادر عزیزم، عذرخواهی میکنم ازت واقعا و از همه نسل‌های بعد از من. متشکرم.
با سلام به شما. من زمان انقلاب معلم بودم و در انقلاب شرکت کردم. بعد از چند سال فهمیدم که انقلاب ما دزدیده شده. آنچه که جمهوری اسلامی میگفت وعده‌های تو خالی بیشتر نبود و مردم را هر سال بدتر از سالهای قبل از هر نظر، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، غیره و غیره، فقیرتر و فقیرتر میکردن و هر سال فقط به تعداد زندانیان سیاسی اضافه میشد. در زمان احمدی نژاد که نگو، فاجعه و جنایت بیداد میکرد. وقتی مقایسه میکنم با زمان شاه فقط یک چیز میگویم: من برای مردم انقلاب زده و خودم متاسفم.
الو، سلام، خسته نباشید. من یک کارگرم که چند سال کارگرم کنم، نه خونه زندگی دارم، نه زمینی دارم، نه از این دو حکومت، از این دولت هیچ سهمی خودی همه نویز وامی هیچی نگرفتم. رفتم امروز سواد کلا برسیدم که گفتم تعلق نمیگیره. مخواستم بینم چه حکومتیه، چه عبل علیف که ندرست کردم. خیلی ممنون، خداحافظ.
من 60 سال سن دارم و دقیقا یادمه وقتی که انقلاب شد کلمه به اسم طاغوت رواج پیدا کرد و هر کس مال و منال یک و ثروتی داشت به جرم داشتن این ثروت میگفتن این طاغوتیه، یا اعدامش میکردن یا در زندانهای طویل مدت نگرش داشتن که خیلی هاشون هم در زندان فوت کردن. من سوالم اینه که الان این ثروتمندایی که از طریق انقلاب پولدار شدن و خدا رو بنده نیستن، اینا طاغوتی هن؟ اینا اسمشون در این فرهنگ لغت جمهوری اسلامی چیه؟ طاغوت کجا رفت هستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین اخبار رو هم میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با ما همراه باشید.